آن در برابر تیم ملی والیبال این کشور در یک بازی که 5 گیم طول کشید 2-3 شکست خورد. ایران دیدار اول را به صربستان 0-3 باخته بود. تیم ملی والیبال ایران خود را برای لیگ جهانی والیبال آماده می کند و روز جمعه باید با میزبان لیگ جهانی یعنی ایتالیا روبرو شود. ایتالیا دیشب در نخستین بازی خود در لیگ جهانی برزیل را 3-1 شکست داد.
حبیب روشنزاده، ساعت 7:30 است. بار دیگه در ادامه صبحانه با خبر با رویا کریمی مجد هستیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد. دادستان تهران به خبرگزاری فارس گفته است پس از فروش اموال مهافید خسروی از طریق مزایده و عملی شدن جزای نقدی، وی به دار آویخته شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز برای شرکت در نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد به الجزایر سفر می کند. فیلم خواب زمستانی ساخته نوری بیگلا جیلان کارگردان از کشور ترکیه روز شنبه نخل طلای جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد. عبدالرضا داوری قائم مقام سابق مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایرنا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بازداشت شد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت نباید به اسم دلسوزی در زندگی مردم مداخله کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که ماموران امنیتی روز شنبه از سفر داوود رضوی عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری به فرانسه برای شرکت در نشست سندیکاهای آن کشور جلوگیری کردند. مقام‌های بلژیک روز شنبه اعلام کردند تیراندازی در موزه یهودیان در مرکز بروکسل پایتخت این کشور 3 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشته است. فرمانده کل سپاه پاسداران روز شنبه اعلام کرد که حمله به آنچه اعتقادات و باورهای دینی مردم و فشار اقتصادی نامیده از رویکردهای جدید به گفته او دشمنان است. محافظ امیر خسروی از متهمان پرونده فساد بانکی موسوم پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی صبح شنبه 3 خرداد ماه اعدام شد.
با سپاس از شما رویا. در ادامه نخست درباره انتخابات ریاست جمهوری اوکراین گزارشی خواهیم داشت. دوباره با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه‌های امروز. با فرج سرکوهی هم گذری به جهان سینما خواهیم زد و با بردیا افشین که برای ما از موسیقی خواهد گفت هم وعده داریم. امروز یک شنبه انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین برگزار میشه. این در حالی است که بحران در شرق اوکراین همچنان ادامه داره و شورشیان جدایی طلب که طرفدار روسیه هستند گفتن که از برگزاری این انتخابات جلوگیری خواهند کرد، ضمن اینکه درگیری میان آنها و نیروهای دولتی اوکراین که در روزهای اخیر ادامه داشته هر دو طرف رو متحمل تلفات انسانی کرده. الهه روانشاد.
انتخابات ریاست جمهوری اوکراین مهمترین در 23 سال گذشته یعنی از زمان استقلال این کشور قلمداد شده است. اوکراین درگیر کشمکش با جدایی طلبان طرفدار روسیه است و همزمان به شدت در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار دارد. خبرگزاری فرانسه می نویسد انتخابات امروز حساس و حیاتی است، چرا که پس از ماها درگیری مردم می توانند بالاخره رئیس جمهوری خود را انتخاب کنند. 21 نامزد برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری در اوکراین امروز با هم رقابت می کنند. آمارها نشان می دهد که پترو پروشنکو، میلیاردری که به دلیل کسب ثروتش از راه ساختن شکلات به باران شکلات معروف است، در صدر نظرسنجی ها و پس از او یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین اوکراین است که به نوشته رسانه ها نخواهد توانست اکثریت مطلق را در دور نخست انتخابات کسب کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات اوکراینی خبر داده که 75,000 پلیس و نیروی داوطلب و همچنین 1,200 ناظر بین المللی امروز یک شنبه تلاش خواهند کرد تا امنیت حوزه های رای گیری را تامین کنند. 3 پیش وزارت امور خارجه اوکراین از سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت کرد تا بر این انتخابات نظارت کند. خواس سوارز، هماهنگ کننده ویژه گروه اعزامی به خبرگزاری رویترز گفته است:
I'm optimistic as far as the election is concerned in all Ukraine.
تا آنجا که به انتخابات در سراسر اوکراین مربوط می‌شود شود من خوشبین هستم. مسلماً مشکلات در این منطقه وجود دارد و به همین دلیل هم هست که به اینجا آمده ایم تا روز پیش از انتخابات در دونتسک حضور داشته باشیم.
خواه سوارز انتخابات امروز یک شنبه را برای دادن مشروعیت سیاسی و دموکراتیک به حکومت آینده اوکراین مهم می‌داند.
قدرتی جدید که می‌تواند گفتگو و موازین دموکراتیک بنیاد کند. تعداد شهروندانی که در انتخابات اوکراین به پای صندوق‌های رأی می‌آیند بیشتر از تعداد رأی دهندگان در انتخابات پارلمان اروپا در همین روز خواهد بود.
Then in the elections that will occur in all European Union.
از سوی دیگر به نوشته اسوسییتد پرس، شورشیان طرفدار روسیه از انجام تدارکات در دست کم نیمی از حوزه‌های رأی‌گیری در شرق اوکراین ممانعت کردند. ولادیمیر هیرینیاک، رئیس بخش امنیت اجتماعی وزارت کشور اوکراین، روز شنبه به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که 17 حوزه از 34 حوزه رأی‌گیری در منطقه دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین فعال نیستند، چرا که ساختمان حوزه‌های رأی‌گیری به وسیله مردان مسلح بلوکه یا محاصره شده. اسوسییتد پرس می نویسد که به رغم آنکه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز جمعه اعلام کرد که آماده است تا با برنده انتخابات اوکراین همکاری کند و نتیجه انتخابات اوکراین را به رسمیت خواهد شناخت، اما همچنان بدگمانی ها و درگیری ها ادامه دارند. رئیس جمهوری روسیه آمریکا و کشورهای غربی را به آنچه که او کودتا علیه دولت ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین در ماه فوریه سه ماه پیش می داند متهم کرده است. از سوی دیگر به گزارش رادیو اروپای آزاد از کیف، مردم چه در اوکراین و چه در اطراف و اکناف جهان همه توجه و امیدهای خود را برای ایجاد ثبات در اوکراین به دستاورد انتخابات ریاست جمهوری امروز معطوف کردند.
بار دیگه با شهرام رفیزاده هستیم، ببینیم در روزنامه ها چه مطالبی رو برامون انتخاب کرده. آقای رفیزاده، گویا اعدام مهافرید امیر خسروی در اغلب روزنامه ها بازتاب داشته.
بله آقای حسینی، امروز اغلب روزنامه ها هم در صفحه یک و هم در صفحات میانی و برخی از روزنامه ها در یادداشت ها و گزارش هایی که منتشر کردن پرداختن به موضوع اعدام مهافرید امیر خسروی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا، که در جریان پرونده معروف به اختلاس 3000 میلیارد تومانی در سال 90 بازداشت شد و روز گذشته اعدام. روزنامه اعتماد از جمله روزنامه های سی گزارش مفصلی در این باره نوشته و همچنین به واکنش های برخی مقام ها پرداخته این روزنامه. روزنامه اعتماد از قول احمد توکلی نماینده مجلس نوشته که ما از اعدام کسی خوشحال نیستم، اما از اجرای حکم قانون خرسندم. ایشون گفته که باید هزینه فساد مالی بالا بره تا به این طریق بازدارندگی برای جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور ایجاد بشه. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به نوشته روزنامه اعتماد گفته که این قاطعیت جنبه پیشگیری داره، اما باید بازدارندگی رو تقویت کنیم و کاری کنیم که کار به اینجاها نکشه. اما آقای علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس از این اعدام حمایت کرده و اون رو نشانه قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی دونسته. روزنامه جوان که از روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان هست نوشته که این اعدام مهافرید امیر خسروی پیام اعدام به مفسدان اقتصادی بود. این روزنامه در این حال اشاره کرده که در این پرونده برخی از مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد و همچنین برخی از نمایندگان مجلس هشتم هم جزء متهمان بودند یا کسانی بودند که مورد اتهام قرار گرفتند، اما معلوم نیست که سرنوشت رسیدگی قضایی به پرونده اونها چه شده. روزنامه کیهان هم تاکید کرده که محکوم اصلی پرونده 3000 میلیارد تومانی اعدام شده، در حالی که سایر روزنامه‌ها از مهافرید امیر خسروی به عنوان متهم اصلی نام بردن. روزنامه جهان سند دو گزارش داره، در هر دو گزارش اشاره کرده به اینکه تکلیف دولتی ها چه خواهد شد. این روزنامه یادآوری کرده که بسیاری از مقام ها حتی در خود قوه قضاییه شامل رئیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، معاونین و مشاوران آقای احمدی نژاد در دولت قبلی و همچنین نمایندگان مجلس، برخی از نمایندگان مجلس متهم بودن، اما حتی قوه قضاییه تاکنون اسامی اونها رو هم اعلام نکرده. نکته دیگر هم به نوشته روزنامه جهان سند این است که دادستانی همه 57 شرکت آقای امیر خسروی رو در اختیار خودش گرفته، در حالی که باید اون رو به سرعت به دولت واگذار کنه تا به بخش خصوصی سپرده بشه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه شرق از جلب یکی دیگه از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به محمود احمدی نژاد خبر داده.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که عبدالرضا داوری از چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به محمود احمدی نژاد جلب شده. این روزنامه اشاره کرده که آقای عبدالرضا داوری پیشتر یکی از معاونین خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در دولت آقای احمدی نژاد بوده و همچنین از حامیان رسانه‌ای او. اشاره دیگر روزنامه شرق هم به این هست که پیش از آقای داوری در هفته گذشته هم یکی دیگر از نزدیکان آقای احمدی نژاد به نام آقای شریف‌زاده بازداشت شده به اتهام سخنانی که به نوشته روزنامه شرق انتقاد آمیز بوده. معاون اول آقای احمدی نژاد هم محمد رضا رحیمی به نوشته روزنامه شرق به اتهام فساد مالی روز گذشته در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شده و به سوالات قاضی سیامک خراسانی پاسخ داده.
و روزنامه آرمان از سانحه دیگری برای اتوبوس شرکت واحد در بزرگراه کرج تهران خبر داده. آقای رفیع‌زاده،
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش داده که کمتر از یک ماه بعد از یک واژگونی یک اتوبوس شرکت واحد در داخل شهر تهران که به کشته شدن 8 نفر منجر شد، بار دیگر یک اتوبوس دیگر، این بار در خط تهران به کرج، به باغستان کرج، دچار سانحه شده. یک نفر کشته بر جای گذاشته و بیش از 20 نفر هم مجروح شدن به نوشته این روزنامه. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که مدیران شهرداری تهران و کرج تا کنون پاسخگوی دلایل این حوادثی که برای اتوبوس‌های شرکت واحد رخ میده نبودن.
آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسینی.
برای بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکویی همراه هستیم. آقای سرکویی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
آقای سرکویی، روبوسی ژیل ژاکوب رئیس جشنواره بین المللی فیلم کن با لیلا حاتمی، بازیگر ایرانی و داور در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن، با واکنش خصمانه برخی محافل در ایران روبرو شد و خبر این واکنش ها در رسانه های بین المللی هم بازتاب داشت. سرانجام متنی منتشر شد که در برخی رسانه ها عنوان عذرخواهی لیلا حاتمی رو داشت و در برخی عنوان توضیحات لیلا حاتمی. گذشته از این بحث و حدیث ها میخواستم از شما بپرسم از منظر متن شناسی نظرتون درباره این متن چیه؟
این متن یکی از زیباترین، شاید بگیم، متن‌هایی است که به عنوان سند باقی خواهد ماند. نشون میده این متن، صرف نظر از اینکه چه گذشت، خب می‌دونیم که محافلی اینو بهانه کردن، این روبوسی رو که در خیلی هم کار معمولی بوده در دنیا، که به اصطلاح آینده سینمایی اینو نقش خوب رو با خطر مواجه بکنن.
این متن آقای سرکویی، ژیل ژاکوب که یک فرد 83 سال است، به عنوان رئیس جشنواره در بالای پلکان همیشه می‌ایسته و همه مدعوین رو باشون روبوسی میکنه.
بله، و همه باهاش امسال مهربان بودن، چون آخرین سالی است که او رئیس جشنواره است و با جشنواره خداحافظی میکنه. به هر حال اینو داشتم میگفتم که یک امر عادی در دنیا، چیز عجیبی هم نبوده. اما در واقع این نامه منتشر شده تا جلو این کسانی رو بگیره که آینده حرفه‌ای این هنرپیشه بسیار خوب ما رو با خطر می‌خواستن مواجه بکنن. اما خود این نامه حاوی یک تناقضاتی است که از نظر متن‌شناسی تحلیلش بسیار زیباست. نخست اینکه خود خانم لیلا حاتمی این نامه رو نداده به رسانه‌ها. خود رسانه‌ها گفتن که آقای محمد رسول صادقی، مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی وزارت ارشاد، این نامه رو به رسانه‌ها داده. معناش این هستش که وزارت ارشاد تماس گرفته با خانم حاتمی و اون رو تا حدودی تحت فشار گذاشته که این نامه رو بنویسه. و چرا من میگم تحت فشار؟ برای که کدهایی در این نامه هستش، نشانه‌هایی در این نامه هستش که این تناقض رو نشون میده. اولا که ایشون در اول نامه گفتن که من به این دلیل پیشنهاد بازی در فیلم‌های خارج از کشور رو نپذیرفتم که می‌خواستن در سینمای ایران ادامه بدم کارمو. معنیش این هستش که فشار چنان است که نمی‌گذارن ما در فیلم‌های خارج از کشور بازی کنیم، در حالی که یک منع بی خودی است. اما بعد میاد توضیح میده درباره جشنواره میه که وقتی که منو دعوت کردن من به اونا اطلاع داده بودم که مقررات چی است، یعنی در واقع گفته بوده که من با یه نوعی حجاب میام و کسی هم نباید منو ببوسه. بعدم گفته که اما اینا رو بعد میگه که سعی کردم موازین و اصول رو رعایت کنم. حالا وقتی دلیل این رو میگه خیلی جالبه، نمیگه به این دلیل که بهش اعتقاد داشتم یا این اصول درستن، این کار بسیار زیبایی است که ایشون کرده. ایشون میگه به این دلیل روشن که رعایت این اصول از الزامات کار در سینما ایران است، یعنی اگر کسی میخواد در سینما ایران کار بکنه مجبور است این اصول رو رعایت کنه، نه اینکه من اعتقاد دارم به این اصول. بعد توضیح میده که آقای ژاکب تقریبا 90 سالشه و منو که بوسید مثل حکم پدر کهنسالی داشت که میزبان من هم بود، طبیعتا اینم درست است. و بعد بند آخر هم بسیار زیباست، یه از ادای این توضیحات شرم دارم. این جمله به نظر من یک حمله ایست بر دامن جمهوری اسلامی، حالا چه خانم حاتمی خواسته اینو چه نخواسته، به هر حال متن می‌دونیم که بر زبان میاد، نوشته میشه، حس آدم رو بیان میکنه. این که یک هنرپیشه معروف رو که به عنوان داور جشنواره کن دعوت شده و اعتبار جهانی داره، بازیای خوبی هم در فیلم‌ها کرده، مجبور میکنن که بیاد برای یک واقعی مثل این روبوسی توضیح بده، این توضیح واقعا شرم‌آور. اما این شرم بر کسانی است که این جبر رو ایجاد کردن، این فضا رو بر هنرمندان ما تحمیل کردن. میگه از ادای این توضیحات شرم دارم. اینم بسیار جمله خوبی است. و بعد هم اضافه میکنه که من در این موقعیت ناگزیر من باید توضیح بدم. و بعد میگه از این که اگر احساسات کسانی آزرده شده متاسفم. بسیار متن زیبایی است.
یه اشاره‌ای هم میکنه به تربیت ایشون در نزد خانواده‌ای به سرپرستی کارگردان فقید علی حاتمی،
که بسیار اشاره زیبا و زیرکانه است، چون اونم اونجا هم اضافه میکنه که پدر من هم به دین علاقه داشت و هم به ملیت ایرانی.
بسیار خوب آقای سرکوهی، خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعدی.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای برای ما نوشته: گیریم که مهافرید را اعدام کردید، آیا فساد تمام می شود؟ بعد ایشون اضافه کرده: خیر، ریشه مهافرید ها در سمت های خود باقی و در ویلاهای خود با پیشانی های جای مهر نماز. شنونده دیگری نوشته: آقای باراک اوباما، به قول خبرها مقامات قضایی عراق میخواهند عده‌ای از مجاهدین خلق را برای اعدام به رژیم آخوندی تحویل بدهند. خونسردی شما در مقابل جنایت‌ها در سوریه و عراق و ایران و اوکراین به دست پوتین باعث خواهد شد آمریکا که ابرقدرت دنیاست تبدیل شود به کشور بنگلستان. شنونده دیگری هم نوشته: نماینده ما زمین‌هایی که در مجاورت خاک عراق بوده شاید بیشتر از 200 هکتار بوده، مال خودش کرده. بعد امضا آریان از سر پل ذهاب. بقیه پیامک ها رو در فرصت بعدی بین ساعت 8 تا 8:30 اگر با ما بمانید خواهیم خواند. فعلا بردیا افشین منتظرمونه و ما رو میبره به جهان موسیقی.
سلام، یک شنبه است. از اونجایی که آخرین روز تعطیل هفته بیرون از ایران در بیشتر کشورهاست، طبق معمول هر هفته نگاه میکنم به 7 روز گذشته و مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان، البته موسیقی مردم پسند رو مرور میکنم. 6 روز پیش گروه معروف و پرطرفدار Coldplay 6th آلبومش رو منتشر کرد و همون جور که انتظار میرفت این آلبوم با استقبال گرم مخاطبان موسیقی در سراسر جهان قرار گرفته. آلبوم جدید گروه به اسم داستان‌های روح به سرعت در 72 کشور جهان تبدیل به پرفروش‌ترین آلبوم هفته شده، از کشورهایی چون آمریکا و بریتانیا و استرالیا گرفته تا برزیل، هند و اوگاندا. Coldplay یک گروه راک آلترناتیو بریتانیایی و سال 2000 میلادی با انتشار همون اولین آلبومش معروف شد، معروفیتی جهانی. گروه در ادامه بعد از اولین آلبومش هم آلبوم‌های موفق دیگه‌ای رو منتشر کرد، آلبوم‌هایی که نه فقط دستاوردهای بزرگ تجاری رو برای گروه به همراه داشت که جایزه‌های معتبری رو هم نصیب کولد پلی کرد، از جمله اینکه آلبوم سومش اکس اند وای در سال 2005 میلادی پرفروش‌ترین آلبوم سال در جهان بود و آلبوم چهارمش آلبومی به اسم ویوا لا ویدا در سال 2009 جایزه بهترین آلبوم سال رو در مراسم گرمی به دست آورد. پنجمین آلبوم گروه کولد پلی، آلبومی به اسم مایلو زایلتو که 3 سال پیش به بازار اومد، چندان موفق نبود، نه از نظر هنری و نه از نظر تجاری. برای همین این موفقیت خیره کننده تجاری سریع آلبوم اخیر گروه کولد پلی براش دستاوردی بسیار بزرگ محسوب میشه. این که میشنویم آهنگی است به اسم آسمان پر از ستاره از جدیدترین آلبوم گروه کولد پلی، آلبومی به اسم داستان‌های روح، آلبومی که در این هفته اول انتشارش در 72 کشور تبدیل به پرفروش‌ترین شده. این آلبوم آلبومی مفهومیه به این معنی که قطعاتش همگی حول یک موضوع استوارند و این آلبوم مردی رو به تصویر میکشه که به ناگهان از همسرش جدا شده. مطمئناً این میتونه تحت تأثیر اتفاقهایی باشه که در زندگی شخصی برای کریس مارتین خواننده گروه افتاده. او به تازگی از همسر مشهورش یعنی گوینف پالترو هنرپیشه آمریکایی جدا شده. باید توضیح بدم در قطعه آغازین این آلبوم صدای فرزند گوینف پالترو و کریس مارتین به اسم اپل شنیده میشه. و در آخر شاید به جرأت بشه گفت رسانه‌های بین‌المللی در چند روز گذشته بیشتر از هر چیز دیگه در دنیای هنر و سرگرمی به یک اتفاق پرداختند که در ایران رخ داده، اتفاقی که به خصوص در رسانه‌های تخصصی موسیقی بازتاب داشته و اون دستگیری چند جوان ایرانی به بهانه بازسازی ویدیوی آهنگ هپی یا خوشحال از فرل ویلیامز بوده. سه‌شنبه از تلویزیون دولتی ایران گزارشی پخش شد که در اون رئیس پلیس تهران بزرگ هم حضور داشت و دستگیری این عده رو تایید کرد و از نحو و سرعت این بازداشت گفت. در گزارش تلویزیون ایران این عده اقفال شده معرفی شدن و در حالی که چهره اونها نشون داده نشد اعترافهایی از اونها پخش شد. گزارش سه‌شنبه شب تلویزیون دولتی ایران سریعاً واکنش‌های جهانی را برانگیخت و خود فرل ویلیامز هم، این هنرمند 41 ساله آمریکایی، در صفحه شخصی خودش در فیسبوک نوشت: فراتر از غم‌انگیزه که این بچه‌ها فقط به دلیل پراکندن شادمانی دستگیر شدند. و در توییتری منتسب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران جمله‌ای از سخنرانی‌های قبلیش منتشر شد به این معنی که شادی حق مردمه و نباید برابر رفتارهای شادمانه سختگیر باشیم. با به هر حال بعد از این اتفاق ها گزارش شد که احتمالاً بیشتر دستگیر شده ها به قید وثیقه آزاد شدند. ریحانه تراوتی، جوان هنرمندی که در این ویدیو حضور داشته، در صفحه اینستاگرام خودش عکسی رو بعد از آزادیش منتشر کرده و به انگلیسی نوشته: برگشتم، از فرل ویلیامز و همه کسانی که نگران ما بودند تشکر می کنم. توضیح بدم، آهنگ هپی یا خوشحال ساخته فرل ویلیامز، آهنگی که برای فیلم دسپیکبل می 2 یا من نفرت انگیز 2 ساخته شده و نامزد دریافت آخرین جایزه اسکار برای بهترین آهنگ فیلم بود، اما این رقابت رو به آهنگ Let It Go یا رهایش کن برای فیلم انیمیشن فروزن یا یخزده باخت، آهنگی با اجرای ادینا منزل. برحال این آهنگ در دومین و آخرین آلبوم استودیویی فرل ویلیامز که به تازگی منتشر شده وجود داره. ویدیوی اصلی آهنگ خوشحال ویدیوی 24 ساعت است، اولین ویدیوی 24 ساعته در جهان با شرکت چهره‌های معروفی چون ماجیک جانسون آمریکایی، بازیکن پیشین بسکتبال، و این آهنگ 4 دقیقه‌ای در طول 24 ساعت بارها تکرار میشه. این ویدیو برای بار اول ماه پیش در جشنواره سینمای مستقل بوینوس آیرس در آرژانتین پخش شد و همین ویدیو این بهانه رو به دست خیلی ها در سراسر جهان داده تا ویدیوی آهنگ خوشحال رو بازسازی کنن و در وبسایتی این ویدیوها منتشر میشه، وبسایتی که یک زوج فرانسوی اون رو به راه انداختند، وبسایتی به اسم We Are Happy From یا ما خوشحالیم از، و تا به امروز در حدود 1700 ویدیو از 143 کشور جهان در این وبسایت پیدا میشه، از شهری چون ابیجان گرفته تا یروان. هدف این وبسایت اینه که یک احساس رو عملاً به رخ جهانیان بکشونن و نشون بدن که همگی خوشحالند. از تهران پایتخت ایران در این وبسایت 2 ویدیو وجود داره و دستگیر شدگان کسانی‌اند که در ویدیوی اول حضور داشتن که بیشتر از 2 ماه پیش منتشر شده بود. به هر حال ما در این آخر به این آهنگ توجه می‌کنیم، آهنگ خوشحال از فرل ویلیامز.
خیلی کم حرف میزنیم که بدونید بخش تصویری به پایان رسید، اما صبحانه با خبر ادامه داریم. ساعت 8 بامداد شنونده مجله بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر هستید و ما هم از شما سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. صبحتون بخیر. در ادامه بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای شنیدن تازه ترین خبرها. با سلام به شما و صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر آقای حسینی. صبح بخیر میگم به شنوندگان صبحانه با خبر و روز خوبی رو براشون آرزو میکنم. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را پیگیری و تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بنابراین مصوبه مقامات و مسئولان موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله افرادی هستند که موظف به اجرای این قانون هستند. دادستان تهران به خبرگزاری فارس گفته است پس از فروش اموال مهافرید خسروی از طریق مزایده و عملی شدن جزای نقدی، وی به دار مجازات آویخته شد. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، از فروش اموال مهافرید خسروی متهم پرونده مشهور به 3000 میلیارد تومانی، 640 میلیارد تومان به خزانه دولت بازگشته است. خبرگزاری فارس همچنین خبر داده که به دلیل اینکه اموال آقای خسروی بیشتر از بدهی‌های او بوده، این اموال پشتوانه خوبی برای وصول این بدهی‌ها محسوب شده است. پس از اجرای حکم اعدام امیر خسروی در صبح روز شنبه، وکیل و همسر او به رسانه‌ها در ایران گفتند که از زمان اجرای حکم بی‌خبر بودند. محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران که اکنون ساکن کانادا است، از دیگر متهمان این پرونده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امروز برای شرکت در نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد به الجزایر سفر می‌کند. در این نشست که فردا دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد، قرار است ظریف با وزیران خارجه و مقامات کشورهای شرکت کننده دیدار و گفتگو کند. وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در این جلسه درباره برگزاری 17مین نشست سرانه این جنبش که سال آینده در ونزوئلا برگزار می‌شود تصمیم گیری خواهند کرد. به گزارش ایسنا، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این سفر محمد جواد ظریف را همراهی می‌کند. این نشست تا 8 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. فیلم خواب زمستانی ساخته نوری بگلاجیلان، کارگردان از کشور ترکیه، روز شنبه نخل طلای جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا از کن، همچنین هیئت داوران جشنواره فیلم کن جایزه بزرگ خود را به آلیس رور واکر، کارگردان ایتالیایی، با فیلم شگفت‌انگیز ها اعطا کرد. همچنین جایزه هیئت داوران به طور مشترک به دو فیلم مامی و فیلم خداحافظی با زبان رسید. نخل طلای بهترین بازیگر زن به جولیان مور برای بازی در فیلم نقشه‌هایی به سوی ستارگان رسید و تیموتی اسپال برنده نخل طلای بهترین بازیگر مرد شد. و عبدالرضا داوری، قائم مقام سابق مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایرنا، در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بازداشت شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که داوری بر اساس اتهامات انتساب دروغ به مسئولان و نشر اکاذیب بازداشت شده است. این خبرگزاری داوری را به عنوان یکی از چهره‌های اصلی رسانه‌ای نزدیک به جریان انحرافی، به ویژه در 2 سال پایانی عمر دولت دهم معرفی کرده است. هفته گذشته رسانه‌ها در ایران از بازداشت بهمن شریف‌زاده، یک دیگر از های بسیار نزدیک به احمدی نژاد، خبر دادند. همچنین خبرگزاری ایسنا 3 خرداد ماه از حضور مجدد محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد که ماموران امنیتی روز شنبه از سفر داوود رضوی، عضو هیئت مدیره این تشکل کارگری به فرانسه، برای شرکت در نشست سندیکاهای آن کشور جلوگیری کردند. بر اساس این گزارش، به این فعال کارگری گفته شده است تا روز دوشنبه به دادگاه انقلاب تهران مراجعه کند. آقای حسین،
خیلی ممنون از شما رویا. خیلی ممنون. در ادامه نخست گزارشی داریم درباره سخنان دیروز حسن روحانی که گفته در زندگی شهروندان مداخله نکنید. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، هم دیروز حرفای زده. او گفته سال گذشته 18000 تن از شهروندان ایرانی به دلیل به گفته او بد حجابی به قوه قضاییه معرفی شدند. در این زمینه هم گزارشی داریم. و در سالگرد آزادی خرمشهر مصاحبه خواهید شنید با یک نواخوان خرمشهری درباره آنچه در روز آزادی خرمشهر مشاهده کرده. مطالب شنیدنی دیگری هم خواهیم داشت که از آنها در طول برنامه با شما خواهیم گفت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای چندمین بار در ماه‌های اخیر گفت با دخالت در حریم خصوصی شهروندان مخالفه. آقای روحانی اضافه کرد که مردم خودشان راه بهشت را پیدا می‌کنند و نباید آنها را به زور و شلاق به بهشت فرستاد. این آخرین نمونه از اختلاف میان رئیس جمهوری با دیگر مقام‌های حکومتی و حتی دولت او بر سر چگونگی برخورد با پدیده‌های اجتماعی است. محمد رضا یزدان پناه.
رئیس جمهور ایران گفته مردم خودشان راه بهشت را پیدا می‌کنند و نمی‌توان آنها را با زور و شلاق به بهشت فرستاد. حسن روحانی گفته که باید اجازه داد مردم راحت باشند و نباید اینقدر هر روز در زندگی آنها دخالت کرد. خبرگزاری مهر گزارش داده که آقای روحانی این سخنان را پیش از ظهر شنبه 3 خرداد در همایش بیمه سلامت همگانی بیان کرده. آقای روحانی پیش از این نیز مشابه چنین سخنانی را بیان کرده بود. او از جمله پس از دستگیری تعدادی از جوانان در تهران توسط نیروی انتظامی به علت ساخت ویدئویی با ترانه هپی از این مسئله انتقاد کرد. آقای روحانی در توییتر خود به زبان انگلیسی نوشت که شادی حق مردم ماست و نباید خیلی به رفتارهایی که از روی شادی انجام می شود سخت گرفت. این در حالی است که بسیاری از روحانیون ارشد، مقام‌های رسمی قوه قضاییه و فرماندهان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در ماه‌های اخیر از لزوم مقابله با به گفته آنها بی‌عفتی و بی‌اخلاقی در جامعه سخن گفتند. از جمله در نماز جمعه 26 اردیبهشت تهران که کاظم صدیقی امام جمعه آن گفت که در برخی مناطق شهر بی‌حجابی کامل برقرار شده و باید با این وضعیت برخورد کرد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید که رئیس جمهور ایران به روشنی گفته با مسائلی مانند گشت ارشاد و جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره‌ای مخالف است، اما این نظرات در عمل اجرا نمی‌شود و آنچه مردم می‌بینند همان سیاست‌های حکومت است. به گفته آقای محمدی سخنان آقای روحانی بیشتر جنبه گفتار درمانی دارد و به چند دلیل بیان می شود.
یک دلیلش این هست که آقای روحانی میخوان اون پایگاه اجتماعی رو که به دولت رأی داد، اون پایگاه اجتماعی رو همچنان امیدوار نگه دارن، چون بعد از یک سال به تدریج اون پایگاه اجتماعی امید خودش رو از دست میده. نکته دوم این هست که اگر شرایطی پیش بیاد که امکان تحول و تغییر وجود داشته باشه، این گونه سخنان یک چراغی رو، یک شمعی روشن نگه میداره یا یک نوری است در انتهای تونل برای کسان که امید به تغییر و اصلاح رو دارند.
این در حالی است که خبرگزاری دانشجویان ایران از حاشیه جلسه دوشنبه 29 اردیبهشت شورای اجتماعی کشور و به نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی گزارش داده که نیروی انتظامی برای امنیت اجتماعی و مسئولیت کل جامعه با موارد آسیب‌های اجتماعی برخورد می‌کند. به گفته وزیر کشور باید در حفاظت از ارزش‌های دینی، اخلاق عمومی جامعه و برقراری امنیت اجتماعی فعال‌تر عمل کرد تا شاهد مظاهر نامناسب ارزشی و اخلاقی در جامعه نباشیم. مجید محمدی میگوید که سخنان وزیر کشور در حوزه مسائل اجتماعی بیشتر از سخنان رئیس جمهور نشان دهنده سیاست‌های رسمی حکومت است.
وزیر کشور سیاست‌های رسمی دولت رو داره اعلام می‌کنه و همون چیزی است که در واقع داره عمل میشه و دولت نمی‌تواند مسیری غیر از مسیری که حکومت تاکنون داشته که در واقع قوای قهریه اونها رو اعمال می‌کنن، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، سازمان‌های نظامی امنیتی، مجموعه این سیاست‌های محدود کننده رو یا مداخله‌گر در حوزه خصوصی رو اونها هستن که اعمال می‌کنن. نظرات آقای روحانی روشن هست، ایشون مخالف این گونه رفتارها هست، اما این نظرات متاسفانه در حوزه سیاست‌گذاری اثری ازش دیده نمیشه.
همزمان با سخنان رئیس جمهور ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده کل نیروی انتظامی از برخورد پلیس و گشت‌های ارشاد با 3,600,000 نفر از شهروندان طی تنها یک سال به علت بدحجابی خبر داد.
محمد رضا یزدان پناه گزارش میداد. در پیوند با پیامک های شما، پیامکی برای ما رسیده توسط شنونده‌ای که نوشته همیشه پیام های من رو به موقع و به صورت مرتب پخش کردید و من روزها رو با رادیو فردا شب میکنم و تنها مونس تنهاییم شما هستید. میخواستم در مورد رسیدگی به اموال سران حکومت بگم که این کار میسر نیست و امکان ندارد در مملکتی که 38 سال است اموالش توسط دشمنان داخلی غارت شده و به یغما رفته یک شبه یا یک ساله و در مدت کوتاه به آن رسیدگی کرد. ایشون اضافه کرده مطمئن باشید تمام اینها افکار عوام را به نقطه دیگر معطوف می‌کند، چون ساختار نظام با همین پول‌ها و رانت‌ها شکل گرفته، اما افکار مردم را می‌شود منحرف کرد با همین خبرها. امضا مرتضی از پاسداران تهران. بقیه پیامک‌ها رو پیش از پخش پیام‌های تلفنی شما خواهیم خون، یعنی حدود 5 دقیقه دیگه. فعلا بپردازیم به گزارش بعدی. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، گفته که در سال 1392 18,000 تن از شهروندان ایرانی تحت عنوان به گفته او بدحجابی توسط پلیس به قوه قضاییه معرفی شدند، که به گفته او این تعداد تنها 0.5% از افرادی است که پلیس در این باره به آنها تذکر داده. همزمان احمد رضا رادان، جانشین رئیس پلیس ایران، هم از اجرای طرح امنیت اخلاقی مانند سالهای گذشته خبر داد. مهتاب وحیدی راد.
اظهارات روز شنبه اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، درباره آمار به گفته او بدحجابی در ایران نشان می‌دهد که ماموران پلیس در سال گذشته حدود 3,600,000 مورد برخورد با شهروندان داشتند تحت عنوان آنچه مقام‌های ایران برخورد با بدحجابی می‌نامند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اسماعیل احمدی مقدم روز شنبه در حاشیه مراسم صبحگاه نیروی انتظامی با اشاره به این آمار گفت حدود 18,000 نفر از شهروندان بدحجاب پرونده‌شان توسط پلیس به قوه قضاییه ارسال شده، که این تعداد 0.5% کل افرادی است که پلیس در این باره به آنها تذکر داده است. اسماعیل احمدی مقدم همچنین گفته که تنها 5% افراد به دلیل بی‌حجابی یا بدحجابی به مراکز انتظامی منتقل می‌شوند. فرمانده ناجا در آمارهایش اشاره‌ای به درصد زنان یا مردان در این آمار نکرده و درباره برخورد با افراد به گفته او بدحجاب در قوه قضاییه هم توضیح بیشتری نداده است. مهرنگیز کار، حقوقدان ساکن آمریکا، درباره نحوه برخورد قضایی با این افراد میگوید
مجازات تعزیراتی قبل از این که قوانین اصلاح بشه شلاق بود تا 74 ضربه، ولی بعد به علت فشارهای بین‌المللی در حال حاضر قانون بین 2 ماه حبس و جزای نقدی تا 50,000 تومان قاضی رو مختار کرده که یکی از این دوتا رو انتخاب بکنه. اونایی که از نیروی انتظامی معرفیشون میکنن به قوه قضاییه، همواره این مجازات ها در موردشون اعمال میشه، برای اینکه اغلب قاضی در مراجع قضایی تابع اون گزارشیست که نیروی انتظامی میده به قوه قضاییه و کمتر دیده شده که روی اون گزارش مخالفتی بشه. معمولاً همون گزارش نیروی انتظامی رو این قضات متاسفانه میپذیرند.
از سوی دیگر احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران، هم روز جمعه به خبرگزاری مهر گفت طرح امنیت اخلاقی مانند سالهای گذشته اجرا میشود و هیچ کس در ایران نمیتواند این طرح را تعطیل کند. طرح امنیت اخلاقی اصطلاحی است که مسئولان جمهوری اسلامی برای اقداماتی در رابطه با برخورد با شهروندان به گفته آنها بدحجاب استفاده می‌کنند. آقای رادان در ادامه گفته زمان پایان اجرای این طرح هنگامی است که وضعیت حجاب در کشور مطلوب شود و تا آن زمان اجرای این طرح ادامه می‌یابد. مهرنگیز کار اجرای طرح موسوم به امنیت اخلاقی را بخشی از یک سیاست کلان می‌داند که برای جلوگیری از باز شدن فضای اجتماعی در جامعه اجرا می‌شود.
نظر به اینکه اون نیروهای مقابل با دولت آقای روحانی از اون ترس دارن که تحت تأثیر گفتار نسبتاً متعادل و نرم ایشون در جامعه یک گشایشی بشه و فضای باز اجتماعی به وجود بیاد، این فضای باز اجتماعی منجر بشه به تا حدودی فضای باز سیاسی که اونها نمیپسندنش. بنابراین میشه گفت که بخشی از سیاست‌های کلان برای مقاومت در برابر سیاست‌های اعتدالگرای دولت جدید و اونجا مسلمه هیچ کدوم از این نیروها از ابتدای انقلاب تا حالا توفیقی نداشتن در اینکه حجاب اجباری رو در ایران تثبیت کنن و اساساً تعریفی هم ندارن از حجاب مطلوب که آقای رادان میگن. بنابراین باز هم این سختگیری ها فقط منجر میشه به نارضایتی های بیشتر و به نظر میشه دستور از بالاترین مقامات میاد، منتها در شورای اجتماعی و شورای عالی انقلاب فرهنگی طراحی میشه.
همزمان با این اظهارات، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک سخنرانی در نهاد ریاست جمهوری گفت نمیتوان مردم را با زور و شلاق به بهشت فرستاد، مردم خودشان راه بهشت را انتخاب میکنند.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. در پیوند با پیامک ها، پیامکی رو که نیم ساعت پیش خوندیم چون ناقص رسیده بود ناقص خونیم، اینک کامل بخونیم. شنونده نوشته گیرم که مهافرید را اعدام کردید، آیا فساد تمام می شود؟ خیر، ریشه مهافرید ها در سمت های خود باقی و در ویلاهای خود با پیشانی های جای مهر نماز همچنان جولان میدند. امضا ناصر. شنونده نوشته من یقین دارم اولین کسی که داوطلبانه ثروتش را اعلام کند شخص ولی مطلقه محترم خواهند بود. میگویید نه، باشد که ببینید. امضا کیوان. شنونده یه برای ما نوشته اگر آقای امیر خسروی پولهایی که از بانک قرض کرده به خارج فرستاده بود، این میشد کلاهبرداری و اعدامش ضروری بود، ولی به قول دادستان سرمایه ایشان بیشتر از بدهیش بوده و اعدام ایشان به دلیل سیاسی بوده و از نظر قرآن و خدا قاضی که حکم را صادر کرده قاتل است. اینک ببینیم در پیام‌های تلفنی شما چه گفتید.
جناب آقای روحانی، فرمایشاتون امروز کاملا متین و عالی بود در مورد این که به زور میخوام مردم رو بفرستم بهش. آقا من دلم نمیخواد برم بهش، هستم میخوام برم جهنم با امثال جنتی ها و مصباح یزدی ها هم خونه بشم. بهتر از این آقا بیا اعلام کن. خب این حالی که مردم میشناسن اینا خائنان ملتن، جنتی ها، علم الهدا ها، مکارم شکر فروش ها، اینا رو معرفی کن. بیشتر از اینا هستن، معرفی کن لطفا جناب آقای روحانی. بدون ملت پشتتن، اونایی که به رأی دادن همه پشت سرت هستن. بیا از هیچی واهمه نداشته باش، از خودت یه خاطره خوب بگذار. متشکرم.
آقای روحانی، تا کی میتونید خودتون رو پشت حرفای قشنگ پنهان کنید؟ وقت زیادی ندارید. اگر همینطور پیش بره باید منتظر انفجار جامعه باشید.
خطاب من به سردار بزرگ اسلام، فرماندهی سپاه پاسداران هست. میفرمایند که فشار اقتصادی کار دشمنه. دشمن گفته 9000 میلیارد رو پول بدزدن، دشمن گفته 3000 میلیارد رو اختلاس بکنن، دشمن گفته که یه واحد نظامی چندین هزار ریز و درشت شرکت داده باشه به ثبت به نام‌های مختلف و مالیات نده، دشمن میگه در یک کشور چندین اسکله غیرقانونی بدون پرداخت عوارض گمرکی کار خودش انجام بده. من الان وقت نیست که بشمارم دشمن کیا. آقا دشمن در داخله، برید سراغ اونهایی که این کارا رو میکنن.
من از کرج تماس میگیرم. میخواستم این آقای دادستان بگید که مهافرید خسروی رو اعدام کردید ولی شاه‌دزدا هنوز تو مملکت دارن میگردن و بین خودتون هستن. توجه بفرمایید.
شنونده در پیوند با سخنان آقای احمدی مقدم گفته جناب احمدی مقدم را اگر جزو خواص نبود سالی 18000 بار میبایست به قوه قضاییه فرستاد. امضا الف از کردستان. ادامه گزارش ها. غلام کویتی پور که نامش با خاطره آزادسازی خرمشهر در جنگ 8 ساله ایران و عراق گره خورده، خودش رو مداح نمیدونه و اعتقاد داره که او حماسه خوانده. در سالگرد آزادسازی خرمشهر، محمد زرقامی از رادیو فردا پای صحبت‌های این نواخوان خرمشهری نشسته. سفری با غلام کویتی پور به خرمشهر و یادآوری خاطره محمد نبودی.
یک فرهنگ 2500 ساله داریم که انشالله این فرهنگ غنی دوباره برگرده. دیانت اسلام هم که در کنارش هستش، اقلیت‌های مذهبی هستن، اون فرهنگ ایرانی بیشتر حالا مد نظر هستش. خب شهر مرزی خرمشهر هم در تاریخ برای سومین بار در جنگ‌ها با خاک افسان میشه و بازسازی میشه. میگه خونین شده خرمشهر از خون جوانانش تا باز شود خرم با همت مردانه. همت مردانه هستش. حالا متاسفانه یه خورده اون چیزی که شایسته مردم و شهدا و رزمندگان هستش، قابل توجه مسئولین، این بازسازی رو نه من بلکه خود مردم بومی و غیر بومی اون شهر هم میگن. اون شهری که ما میگیم به اون صورت حالا بازسازی شده، ولی من اینا چیز میگم که خودم هم متولد اون شهر هستم.
چجوری به این فرم دست پیدا کردین؟ چون شما جدا از اون حالا هوای جنوبی که توی صداتون وجود داره، یک فرم خاصی هم ارائه دادید که متفاوتتون میکرد.
این فرم هاییست که حالا تو هر ترزمینی ببین پرسون میشه دشتستانی، ما شهر دشتستان هم داریم. اگر من سبک تو این سه دهه خوانده باشم، هیچ کدوم از این سبک ها به جز 4-5 تا انگشت شمار که از قبل به عنوان نواهای مذهبی مطرح بود، خب یه سبکی بود که فرسون آقای بخشو میخوند. زینب بگفتا ای شه لطف شکامان در جنگ عدوان آه و الامان، که خیلی طرفدار باشه سریال دریان سنگستان هم گوشه ای از این مرحوم بخشو پخش میشه.
بله بله، مال همایون شاهنامه.
همین نوار اومدیم یه حرف دلی رو گذاشتیم. شعر نیست این یادبار جهان آرا که واسه آزادسازی خرمشهر هستش، نه شعر نه قصه ادبیه، حرف دل عامیانه است که ما خوندیم. خیلی از شعران گفتن های کنون شده در تنهایی هم زندگی میکنی شعر تبوت.
این دقیقاً اصلا شعر چجوری نوشته شد؟ چجوری به اون شکل در اومد که بعداً هم با ارکستر جوش کردین؟
البته من هنوز با ارکستر اجرا نکردم. این کاری که اگه پخش میشه از صدا و سیما با موسیقی، این صدای آقای علی ولیه که 20 ساله داره پخش میشه. البته اسم این نوشتن الان یه دو سه سال یه نمیستن موسیقی آقای علی ولی و با صدای مسعود کرامتی. که مردم سوال میکنن آقا شما من نبودی رو خونین مال این سرود آزاد سازی خرمشهر، هم آقا چه فرقی میکنه چی خونده باشه؟ این ملودی تو از هانتی بمانه نشان دهنده مردم آن مردی است که زندگیشون هستیشون رو بدون هیچ شک و شبهه‌ای با افتخار و مردانه که ما به این دیدیم دیگه تقدیم کردن که هم ما استقلال و عزت و ارزش هامون رو نگه بداریم. خب بخوام بگیم این ملودی رو هم فرسان آقای بخشو کنده، ولی این ملودی باز هم مال مرحوم بخشو نیست، نه اصلا در نسل گذشته این ملودی ها خونده شد، ولی من نواهایی که خودم خوندم داشته ها و تجربیاتی از موسیقی پاپ بوده که مورد علاقه من بوده. با احترام به موسیقی اصیل ایرانی که من همیشه میگم موسیقی اصیل ایرانی، من با احترام میگم در موسیقی مقدسی است.
محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت، خون یاران پر ثمر گشت. محمد نبودی ببینی
غلام کویتی پور بود در مصاحبه با محمد زرقامی از رادیو فردا. خب درست حد زدید، وقت اون رسیده که درباره نتایج 67مین جشنواره کن بشنویم با سمیرا قرایی.
شنبه سوم خرداد ماه نخل طلای جشنواره کن بالاخره بعد از 10 روز نمایش فیلم و رقابت فیلم ها با هم، 9 فیلم مختلف با هم در حال رقابت بودند، در این روز در نهایت اعطا شد و به فیلم خواب زمستانی ساخته نوری بیلگه جیلان رسید، کارگردان ترک. داستان فیلم داستان یک هنرپیشه بازنشسته تئاتر به اسم آیدین هست که در یک روستای کوهستانی در مرکز آناتولی همراه با خواهرش و همسرش زندگی میکنه. این نکته رو بگم که امسال ظاهرا اونطور که آقای جیلان در صحبتاش میگفت 100مین سال اومدن صنعت سینما به کشور ترکیه است و از این جهت برای ترک‌ها میتونه خبری خوشحال کننده باشه. جایزه بعدی که هیئت داوران امشب اهدا کردن جایزه بزرگ جشنواره فیلم کن هست که به فیلم شگفت‌انگیزها ساخته آلیس رورواخر رسید. رورواخر از کشور ایتالیا است، از پدری آلمانی در ایتالیا به دنیا آمده و این فیلم هم درباره زندگی یک خانواده روستایی هست که همگی بچه‌هاشون دختر هستن و در شمال ایتالیا زندگی میکنند و در کار پرورش زنبور عسل و تولید عسلند. در بخش بازیگری بهترین بازیگر مرد در جشنواره کن امسال آقای تیموتی اسپل از کشور بریتانیا شد. اسپل در فیلم آقای ترنر بازی کرده بود. فیلم آقای ترنر هم به کارگردانی مایکی کارگردان سرشناس بریتانیایی هست که پیشتر با فیلم آخرین سال در جشنواره کن حضور داشت و تونست نخل طلا رو از آن خودش بکنه. بهترین بازیگر نقش زن هم خانم جولیان مور بازیگر آمریکایی شد که در فیلم آقای دیوید کرانینبرگ کارگردان کانادایی بازی کرده بود، فیلمی با عنوان نقشه‌هایی به سوی ستارگان. خانم مور در این فیلم نقش یک بازیگر عصبی سینمای هالیوود رو بازی می‌کرد که برای به دست آوردن نقشه حاضر بود هر کاری بکنه. بهترین فیلمنامه نصیب فیلم لویاتان شد، کاری از کارگردان روس به اسم زویاگینتسف. آقای زویاگینتسف هم در سالهای گذشته با دو فیلم النا و فیلم تبعید در جشنواره کن حضور داشته، از سرشناس‌ترین کارگردان‌های روس هست. واکنش‌ها به فیلمش هم بسیار مثبت بود. این فیلم اقتباسی هست از کتاب لویاتان نوشته هابس هست که در سال 1851 اگر اشتباه نکنم نوشته شده. دیگه در بخش جایزه هیئت داوران دو فیلم همزمان برنده شدن، فیلم مامی و خداحافظی با زبان. کارگردان این فیلم آقای اگزاویه دولان از کبک کانادا جوان‌ترین فردی هست که در این جشنواره حضور داره. ایشون 25 سال بیشتر نداره و اون یکی فیلم که انتخاب شد به کارگردانی ژان لوک گودار کارگردان بسیار سرشناس فرانسوی هست که ایشون با 82 سال پیرترین کارگردان حاضر در این جشنواره است که به طور مشترک این دو فرد تونستن جایزه رو از آن خود بکنن. همچنین جایزه بهترین کارگردانی هم به بنت میلر کارگردان آمریکایی رسید که فیلم فاکس کچر رو کارگردانی کرده بود. آقای میلر قبلا فیلم کاپوتی و مانی بار رو در کارنامه خودش داره که این فیلم هم گفته میشه از شانس‌های اسکار سال آینده خواهد بود.
در آستان یه جام جهانی فوتبال 2014 برزیل امروز درباره یکی دیگه از ستاره‌های فوتبال مودریچ میشنویم از مهدی رستم‌پور.
ستارگان جام 20 لوکا مودریچ کرواسی بعد از جام جهانی 1998 و کسب مقام سوم برای کرواسی با سرمربیگری میروسلاو بلاژویچ، این تیم هرگز چنین پرستاره و مدعی نبوده. شاخص‌ترین بازیکن عصر جدید فوتبال کرواتا کسی نیست مگر لوکا مودریچ، از ستارگان خط میانی رئال مادرید که دو سال قبل از تاتنهام به سانتیاگو برنابو آمده. اولین بازی رسمی خود را مقابل بارسلونا انجام داد. جالب این که نخستین بازی ملیش هم در برابر تیم بزرگی بوده. 8 سال قبل مقابل آرژانتین. اولین گل ملیش نیز درون دروازه ایتالیا رویده. کودکیش با چهره بیرحم جنگ، کشته شدن پدر بزرگ و مهاجرت ناگزیر خانواده سپری شد. در 18 سالگی با تیم زرینسکی بوسنی به عنوان بهترین بازیکن لیگ بوسنی و هرزگوین دست یافت. همین عنوان را در لیگ کرواسی هم نصیب خود کرد. فصل 2011 نیز بازیکن سال تاتنهام شد. با پیراهن تیم ملی کرواسی در دوران سرمربیگری اسلاون بیلیچ چهره شد که برخلاف سرمربی قبلی یعنی زلاتکو کرانچار، او معتقد بود لوکا بهترین جانشین برای نسل طلایی کروات‌های دهه 90 است. نسلی با نوابغی مانند داور شوکر، زوانیمیر بوبان و روبرت پروسینسکی. مودریچ در یورو 2008 گل زیبایی به اتریش زد. مقابل آلمان هم عملکردی درخشان داشت تا عضو تیم منتخب جام شود و به عنوان گران قیمت ترین بازیکن تاریخ فوتبال کرواسی از دینامو زاگرب به تاتنهام بپیوندد. او که لقب کرایوف بالکان را به خود اختصاص داده، نه فقط از نظر سبک بازی که شکل ظاهریش هم شبیه دوران جوانی کرایوف است. لوکا که با دینامو زاگرب تمام جام‌های داخلی را درو کرده بود، با رئال مادرید فاتح سوپرکاپ 2012 و جام حذفی 2014 شده. در جام جهانی 2006 که 21 ساله بود، زلاتکو کرانچار هدایت کرواسی را بر عهده داشت. 12 دقیقه مقابل ژاپن بازی کرد. در آن بازی جای نیکو کرانچار پسر زلاتکو را گرفت. 16 دقیقه هم در بازی بعدی مقابل استرالیا. در آن دیدار با ایویکا اولیچ تعویض شد. اینک هر دو جام جهانی دیگری را تجربه خواهند کرد. کاپیتان کرواسی در جام 18 نیکو کوواچ بود که حالا هدایت این تیم را بر عهده دارد. برزیل در آن بازی‌ها 1-0 کرواسی را برد که به مودریچ جوان بازی نرسید. حالا دیدار افتتاحیه جام بیستم نیز بین این دو تیم خواهد بود. مودریچ در اوج پختگی به اتفاق همبازیان مشهورش در برابر تیمی که به جایگاه دیگری جز عنوان نخست نمی اندیشند.
خب رفته رفته به پایان صبحانه با خبر امروز میرسیم. در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده تا اونجایی که برامون مقدور بود اونها رو خوندیم. یه عده از یه شماری از پیامک های شما هست که با املای غلط رسیده و واژه ها جای خودشون قرار نگرفته. هر چه کردیم نشد اونها رو بخونیم، ولی از جمله از فرستندگان این پیامک ها آقای علی جوان از سده اصفهان سپاسگزاریم. پیامکشون رو درست نتونستیم دریافت کنیم، فردا اگر دوباره بفرستن حتما خواهیم خوند. و سایر شنوندگان که لطف کردن و برای ما پیامک فرستادن، با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما، تندرست.